بسم الله الرحمن الرحیم. بیان و لزوم الخلف. انه لو کان الحکم معلقا علی العلم به که وجوب صلاته مثلا فانه یلزمه بل هو نفس و معنى تعلیق عدم الوجوب لطبیعی صلات از الوجوبا یکون و حسب الفرض لصلات المعلومت الوجوب بما هی معلومت الوجوب بینما ان تعلق العلم به وجوب صلات لا یمکن فرضه الا اذا کان الوجوب متعلقا به طبیعی صلات فما فرضناه متعلقا به طبیعی صلات لم یکن متعلقا به طبیعیها بل به خصوص معلوم الوجوب و هازا هو الخلف المحال تا آخر. عرض می شود که در مقدمه 11 کلام در این بود که آیا احکام الهیه واجبات و محرمات خداوند مشترک است ما بین عالم و جاهل و در حق همگان ثابت است و همه بدون مکلفن، یا اینکه احکام الله مختص است به افراد عالم و به کسانی که قامت عندهم اماره قطعیه اماره ظنیه در حق افراد جاهل اصلا حکمی و تکلیفی در واقع نیست. اشاعره قول دوم را اختیار کردند و مدعی شدند که احکام الهی مختص به عالمین است و به بیان دیگر حکم الله معلق بر علم به آن. اگر عالم شدی یا اماره به دستت رسید پس تو مکلفی و مسئولی، اگر عالم نیستی اماره هم به نزد تو قائم نشده در واقع تو مکلف نیستی، مثل بهائم مثل مجانین انسان هم آزاده. این یک نظر. در مقابل جمهور علمای امامیه رأیشون این شد که احکام الهی مختص به افراد عالم نیست، مشترک هست بین عالم و بین جاهل، همگان بدون مکلف هستند. این مدعای ما. علم به نظر امامیه شرط اصل و تکلیف نیست، بله علم در تنجز تکلیف دخالت داره، به بیانی که دیروز توضیح دادیم دیگه تکرار نکنیم. حضرات امامیه برای اثبات مدعای خودشون به 3 دلیل تمسک کردن. دلیل اولشون اجماع بود، در بحث گذشته ذکر شد. دلیل دومشون اخبار متواتره بود، بیان شد. دلیل سومشون یک دلیل عقلی و یک قیاس منطقی بود که داشتیم این دلیل را بررسی می کردیم. این دلیل چنان که گفتیم قیاس استثنایی اتصالی بود. متن استدلال و اسکلت استدلال را در بحث دیروز عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. بیان ملازمه را هم بین مقدم و تالی در بحث دیروز عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. رسیدیم به بیان ابطال لازم، بیان انتفاع لازم. فعلا در این بخش مقداری بحث می کنیم. مدعای ما این است که اختصاص احکام به عالمین باطله، این همون لازم بود. به عبارت دیگر تعلیق احکام شرعیه بر علم به این احکام، این تعلیق باطله، احکام معلق بر علم نیستن. به چه دلیل این تعلیق و این اختصاص باطله؟ برای ابطال این مطلب و این لازم از فرمایشات مرحوم مظفر روی هم رفته سه بیان استفاده میشه. بیان اول این است که تعلیق مستلزم خلف است و خلف باطل و محال است، پس تعلیق هم باطل و محال است. توضیح مطلب، چجور تعلیق الحکم بر علم مستلزم خلف است؟ برای این که از طرفی لا شک در این که تعلق علم مکلف به یک حکمی از احکام شرعیه نظیر وجوب صلات مثلاً امکان نداره و معقول نیست، مگر در صورتی که حکم شرعی بار شده باشد به طبیعی این صلات، به ذات این عمل وجوب آمده روی ذات و صلات، بعد مکلف علم به این وجوبی که به طبیعی و ذات تعلق گرفته پیدا میکنه. این از یک طرف. از طرف دیگر معنای معلق بودن حکم بر علم معنیش این است که این حکم شرعی به طبیعی العمل تعلق نگرفته، بلکه به عملی تعلق گرفته است که معلوم الوجوب هست، علم به وجوبش داریم، این عمل کذا واجبون، نه طبیعی و ذات و ماهیت، و هازا خلفون. به جهت این که ما فرضناه و متعلقن اون چرا که فرض کردیم که او متعلق الحکم است که همون طبیعی و ذات باشد، او متعلق نشده، لم یکن متعلقن، بلکه معلوم الوجوب با قید معلومیت متعلق حکم شده، و هازا خلفون. و خلف در منطق خوندیم محالون و باطل، بنابراین این تعلیق میشه محال و باطل. این یک بیان، التعلیق مستلزم لئن تالی فاسد. بیان دوم، تعلیق حکم بر علم بدون مستلزم محال است و مستلزم المحال خودش هم محال و باطل، پس تعلیق الحکم بر علم به اون حکم محال است و باطل. این بیان دومه. یک صغرا دارد، تعلیق الحکم بر علم مستلزم محال است. یک کبرا دارد، مستلزم المحال محال. و یک نتیجه دارد، پس معلق بودن حکم بر علم از محالات است. اما اثبات صغرا، به چه دلیل تعلیق الحکم مستلزم محال است؟ بیانش اینه، فرض این است که به عقیده قائلین به اختصاص قبل العلم در واقع و نفس الامر اصلا حکمی وجود نداره، حکم بعد از علم میاد. حالا که حکمی وجود نداره، این مکلفی که در صدد تحصیل علم برمیاد به کدوم امر میخواد علم پیدا بکنه؟ متعلق علمش چیه؟ معلوم علمش چیه؟ چیزی نیست. علم متعلق میطلبه، علم معلوم لازم داره. بدون متعلق و بدون معلوم محال است که علمی در عالم تحقق پیدا بکند. و وقتی که علم به حکم محال و ممتنع شد، خود حکم هم در واقع و نفس الامر محال خواهد بود، چون به نظر شما احکام معلق بر علم هست. علم موضوعیت داره و قانون این است که هر موضوعی به نسبت به حکم به منزله علت است به نسبت به معلول. همانطوری که تحقق معلول بدون علت تام از محالات است، همچنین تحقق حکم هم بدون موضوع جزء محالاته. فلذا بخواد حکم شرعی معلق بر علم بشود، این مستلزم للمحال، یعنی مستلزم این است که اساساً حکمی در عالم نباشه و ما مکلف به هیچ امری نباشیم. و خود اشعری هم این را قبول نداره. کبرای کلی را هم ضمیمه بکن و مستلزم المحال محال، این مسئله از مسلمات هست بین القوم، از بدیهیات هست. نتیجه بگیر که فتعلیق و محال، چنین چیزی باز هم محال است از این باب و از این بیان. بیان سوم این است که تعلیق حکم بر علم بدون، که اگر علم داشتی حکم هست و الا حکمی نیست، تکلیفی نیست. چنین چیزی مستلزم دور است و دور باطل، فتعلیق هم باطل. بیان مطلب چطور مستلزم دوره؟ برای اینکه از طرفی فرض این است که تا حکمی در واقع نباشد، علم به اون حکم معنا نداره و معقول نیست، چون علم متعلق میخواد، معلوم میطلبه. به نتیجه خود علم به حکم متوقف هست بر وجود واقعی و نفس الامری حکم. حکمی باید در واقع باشد جلو جلو تا بعد علم ما به او تعلق بگیره. فالعلم متوقفون علالحکم. از طرف دیگر هم علا قول شما که میگید احکام معلق بر علمن و مختص به عالمین هستن، تا علمی در کار نباشد حکمی هم در واقع و نفس الامر وجود نداره، حکم بعد از علم است. پس وجود واقعی حکم هم متوقفون بر وجود علم و هازا دورون. علم متوقف هست بر وجود واقعی حکم، تا نباشد علمی نیست. و به قول شما وجود واقعی حکم هم متوقف هست بر علم به اون، تا علمی نباشد حکمی نیست، تا حکمی هم نباشد علمی نیست. این بر اون متوقف است و اون بر این متوقف است و هازا دورون و دور و محالون و باطل. پس قول شما باطل و فاسده. نتیجه میگیریم و لازم باطل تعلیق الحکم بر علم یا اختصاص الاحکام به عالمین فاسد و باطل، نتیجه بگیر فالمقدم و مثلو، مقدم این بود که احکام مشترک نباشن. این مشترک نبودن، عدم الاشتراک، این هم باطل و فاسد. عدم الاشتراک باطل شد چی ثابت میشد؟ خود اشتراک دیگه، چون اشتراک با لا اشتراک متناقضینن، ارتفاع نقیزین محال است. عدم الاشتراک نبود الا ولا بود، خود اشتراک ثابت میشه. و هذا هو المطلوب، فثبت به این که احکام واقعیه مشترکتون بین العالم و الجاهل. این هم دلیل سوم از ادله قائلین به اشتراک و عمده دلیلشون. حالا بر این دلیل سوم یه اشکالی وارد شده که از این اشکال میرزای نائینی جوابی داده اند و توجیه کرده اند. مرحوم مظفر این جواب رو نمیپسندند و جواب دیگری میدن. اما اصل اشکال، مقدمتاً باید بدونیم که چنان که در مباحث الفاظ دو سه بار این معنا رو ذکر کردیم، لا شک و لا شبهه در این که الاطلاق و تقیید و متقابلان، اطلاق و تقیید متقابلان هستند. لا شیء من المطلقه به مقید و لا شیء من المقیده به مطلق، این مسلمه. این اول کلام در این است که آیا تقابل ما بین اطلاق و تقیید از نوع تقابل تضاد است؟ اطلاق و تقیید متضادان هستند، یعنی امران وجودیان که بینهما کمال المنافات و المنافره و اجتماعشون در شیء واحد نشاید، مثل سواد و بیاض از این قبیلن، یا این که تقابلشون تقابل تناقض هست، اینا ایجاب و سلبن مثل وجود و عدم، یا تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه هست مثل عما و بصر، علم و جهل. مشهور اصولیین تا زمان مرحوم سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم عقیده مند بودن که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است. هر دور امر وجودی می گرفتن و می گفتن اجتماعشون در کلام واحد نشاید. اما به عقیده مشهور اصولیین من زمان سلطان العلماء الی یومنا هذا، تقابل بینهما تقابل ملکه و عدم ملکه است. منظورشون از ملکه یعنی امر وجودی، یعنی همون تقیید، التقیید و ملکتون امر وجودیون، یعنی قید داشتن، مقید بودن کلام، این تقییده. و منظورشون از عدم ملکه همون اطلاق است، یعنی الاطلاق و عدمون، ولی عدم مقید، عدم همین ملکه، عدم همین تقیید. فی ما یمکن ان یکون مقیدن، فی ما من شأنهی ان یکون مقیدن، اگه چنین چیزی مقید نبود بهش میگن هذا مطلقون. این دو مبنا. اونگاه همونطوری که در مبحث تعبدی و توسلی اوامر و در مبحث مطلق و مقید مباحث الفاظ گفتیم، بر اساس مبنای اول که تقابل تقابل تضاد باشد، هر کجا که کلام مقید نبود الا ولا بد ازش استکشاف میکنیم اطلاق را، میگیم معلوم میشود که این مطلقه، نتیجه میدهد اطلاق را. ولی بر مبنای ثانی که ملکه و عدم ملکه باشد، گفتیم اطلاق و تقیید در امکان و استحاله متلازمان هستند، یعنی در هر کجا که تقیید ممکن باشد در اونجا اطلاق هم ممکنه. و اون نسبت به تقسیمات اولیه بود و در هر کجا که تقیید مستحیل و ممتنع باشد اطلاق هم ممتنع است و اون نسبت به تقسیمات ثانویه واجب بود که در همون مبحث تعبدی و توسلی مسئله حساب شد. حالا با حفظ این مقدمه و این مبانی اشکال مستشکل اینه، مستشکل میگد که شما با این دلیل سوم نمیتونید اثبات بکنید که احکام الله مشترک هستند بین عالم و جاهل. این دلیل به درد اثبات این مدعا نمیخورد. چرا؟ به جهت این که عنوان اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین و عنوان اختصاص الاحکام به عالمین اینا متقابلانن، نسبت بین اینا ما تقابل است. لا شیء من الاشتراک بالاختصاص ولا بالعکس، تقابلشون هم از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است. یعنی اختصاص ملکتون امر وجودیون مختص بودن و اشتراک عدم همین ملکه است. یعنی الاشتراک و عدم الاختصاص فیما یمکن ان یکون مختصن، مختص نبودن در جایی که امکان اختصاص بود، این معنی اشتراک. اگر تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه بود، قانونش این است که اینها در امکان و استحاله متلازم باشن و حیث این که در مورد بحث ما به قول خود شما تقیید الحکم به علم به آن مستحیل است رو اون سه بیانی که داشتید، پس باید بگید اطلاق حکم نسبت به علم هم، اطلاق خطابات نسبت به علم هم مستحیل است رو همون قانون ملکه و عدم ملکه. به نتیجه ادله احکام به خطابات واجبات و محرمات به نسبت به علم و به جهل نه اطلاق دارن که بهشون تمسک بکنیم و نه مقید هستن، بلکه اهمال دارن، قضیه مهمله است. این اشکال مستشکل. پس شما نمیتونید از اطلاق خطابات اشتراک احکام بین عالمین و بین جاهلین را اثبات کنید. همونطوری که گفتیم از این اشکال مرحوم میرزای نائینی جوابی داده، مرحوم مظفر جواب دیگری داره. اما جواب مرحوم میرزا، مقدمتاً باید چند اصطلاح رو معنا بکنیم تا بعد برسیم به جواب ایشون. یه خورده مطلب قابل دقته. یکی اصطلاح متمم الجهل است. این یعنی چه؟ از اصطلاحاتی است که در کلمات میرزا فراوان دیده میشه. یکی اصطلاح نتیجه الاطلاق است. یکی اصطلاح نتیجه تقیید، که این سه اصطلاح در مکتب میرزا متداول و رایج هست، فراوان از این اصطلاحات به کار برده. بیان مطلب اینه، هنگامی که مولا نسبت به یک عملی از بندگان عنایت پیدا می کند و می خواد که این عمل رو بندگان انجام بدن، در اثر این که در این عمل مصلحت ملزمه ای در کار هست، اینجا از دو حال خارج نیست. تارتن غرض مولا تعلق میگیرد به ایجاد این عمل و این شی همراه با قیدی از قیود، همراه با خصوصیتی از خصوصیات، که این قید و خصوصیت در اصل غرض مولا مدخلیت داره؟ مثالاشو خواهیم گفت. این یک. و تارتن غرض مولا تعلق میگیرد به اصل ایجاد طبیعت، اصل ایجاد اون شی با قطع نظر از هر گونه قیدی و خصوصیتی. اگر چنانچه غرض تعلق بگیرد به ایجاد اون شی مع قیدن، این خودش باز دو جوره. گاهی هست که در مقام بعث و در مقام خطاب و در لسان دلیل هم تقیید این شی به اون قید و به اون خصوصیت ممکنه، کما در تقسیمات اولیه واجب که میتوند بگد سلمه از سورم، سلمه الاستقبال. تقسیمات اولیه را در همون مبحث تعبدی و توسلی معنا کردیم، اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. این یک. گاهی هم در مقام بیان و در مقام خطاب و به حسب لسان دلیل تقیید ممکن نیست، کما در تقسیمات ثانویه واجب که نمیتوند بگه سلم قصد امتثال امر، اینجا تقیید ممکن نیست، چون مستلزم دور بود، مستلزم خلف بود، به بیانی که در همون بحث تعبدی و توسلی گذشت. این شد دو قسم. در صورت اول که غرض به این شی با یک قیدی تعلق گرفته، این یک، تقیید هم میسور و ممکن است در لسان دلیل، این دو، خواهیم گفت با توجه به این که فلان قید و خصوصیت در غرض مولا دخالت داره و امکان آوردنش هم هست، بر مولای حکیم است که خطابش را مقید به این قید بکند، با این خصوصیت خطابش رو بیاره. مثلا بفرماید سل عن الطهاره، سل مال استقبال. چرا باید قید را بیاره؟ چون خطاب مولای حکیم باید وافی به تمام غرضش باشه، کامل باشه، همه خصوصیات لازمه را در بر داشته باشه. در چنین موردی اگر چنانچه تقیید نکرد، خطابش رو مطلق آورد، ما میفهمیم که اون قید و خصوصیت در غرض مولا دخالتی نداره. به اطلاق کلام تمسک میکنیم، مقدمات حکمت فراهمه، میگیم معلوم میشد این قید دخالت نداره و الا می آورد. این مال این بخش. اما در فرض دوم که این قید در غرض مولا دخالت داره ولی آوردن قید در خطاب هم ممکن نیست، تقیید لسان دلیل هم از محالاته. این جور جاها مثل همون تقسیمات ثانویه که گفتیم، در چنین موردی اگر این قید در غرض دخالت داره، بر مولای حکیم است که به منظور رسوندن تمام غرضش به مکلفین به هر شیوهی متوسل بشه تا اون قید را هم بفهماند و برساند، ولو به این شکل که یک امر دوباره، یک انشاء دوباره ای در راستای اون انشاء اول و اون جعل اول از مولا صادر بشه و به توسط این انشاء دوم تتمه غرض و تکمله غرض به بندگان ابلاغ بشه. مثلا بار اول بفرماید سلم، بار ثانی بفرماید اجعل صلاتک مع قصد امتثال امر یا به قصد القربه و امثال ذلک. نام این امر دوم به این انشاء جدید را متمم الجعل میگوین، یعنی تکمیل کننده انشاء اول. اونگاه این قسم از انشاء و جعل را که متمم الجعل باشه، به حسب اصطلاح اصولیین تقیید بهش نمیگن. برای اینکه تقیید اصطلاحی یا تقیید لحاظی آن است که خود همون خطاب اول قابل تقیید باشه. در حالی که اینجا خود خطاب اول قابل تقیید نیست، محاله. ولی این گونه از خطاب و متمم الجل از حیث نتیجه با تقیید اصطلاحی یکسانند، همانطوری که تقیید اصطلاحی موجب محدودتر شدن دائره اون متعلق می شد، اعتق رقبتن مؤمنتن، یعنی دیگه مطلق رقبه کافی نیست، خصوص رقبه مؤمنم، این متمم الجعلم همین نقش رو داره، سبب تضییق دائره مراد مولا می شد. فلذا اسمش رو میگذارن متم نتیجت و تقیید. اینم از این. پس تا اینجا با اصطلاح متمم الجعل آشنا شدیم، با اصطلاح نتیجت و تقیید هم آشنا شدیم. یکی دو تا مثال بزنیم، سه تا مثال بزنیم در این باب. مثال اول، از جمله مواردی که تقیید مستحیل است در باب قصد قربته، که اگر چنانچه در مورد یک عملی مثل صلات قصد امتثال امر در غرض مولا دخالت داشته باشه، احتیاج به متمم الجعل پیدا میشه. به این بیان که میگیم قصد امتثال در غرض دخالت دارد علل فرض، این یک. از طرفی هم مولا نمیتوند اون امر اولش را و خطاب سله را مقید بکند به قصد امتثال، یعنی بگوید سله به قصد امتثال امر. این دو چرا نمیتونه؟ گفتیم، اشاره کردیم، چون یا مستلزم خلف است یا مستلزم دور است، به بیانی که تفصیلا در جای خودش گذشته. این مقدورش نیست، اما میتوند با متمم الجعل مراد و مقصود خودش را به بندگان ابلاغ بکنه. معنای متمم الجعل این است که بار اول امرش رو روی اصل عمل و ذات العمل میاره، ما را به ذات و طبیعت دعوت میکند بدون هیچ قید و خصوصیت. بار دوم به یک امر علاهده میفرماید که افعل صلاتک به قصد امتثال، اون نمازی رو که بهت گفتم انجام بده با قصد امتثال انجام بده، نه بدون قصد امتثال. این میشه متمم الجعل. این یه مثال. مثال دوم از باب جهر و اخفات هست و مثال سوم از باب قصر و اتمام. این هر دو رو با هم حساب میکنه. بیان این مسئله این است که اگه فرض بفرمایید شخصی عالم بود به این که نماز ظهر را باید اخفاتن به جا بیاره، و اگر جهرن به جا آورد مع العلم و العمد، این نمازش باطله. یا کسی میدونست که مغرب و عشاء را باید جهرن بخونه، اگر عمدن اخفاتن خون، نمازش باطله. یا کسی میدونست که در سفر شرعی نماز قصره، اگر عمدن بیاد کامل این نماز رو بخونه، نمازش باطله و بالعکس. خب در تمام این موارد ملاحظه میکنید که وجوب الجهر یا وجوب الاخفات یا وجوب القصر مشروط به علمن، مقید به علمن. اگه میدونست باید جهرن بخونه و الا باطله، اگه میدونه باید اخفات بخونه، اگه میدونه باید قصر، همه جا مقیده. اما چون تقیید الخطاب بالعلم مستحیل و ممتنع شد، به اون سه تا بیانی که در همین اول بحث امروز گفتیم، لذا به عقیده میرزای نائینی احتیاج به متمم الجعل پیدا میشه. ما این قیود را از متمم الجعل استفاده می کنیم و نتیجه اینها را می گذاره نتیجت و تقیید. اسم متمم الجعل را در اینجور موارد جناب میرزا می گذارن نتیجت و تقیید. هذا کله مال بخش اول که قیدی و خصوصیتی در غرض مولا دخالت داره. و اما بخش دوم، اونجایی که قید و خصوصیت در غرض مولا دخالت نداره، خود این باز دو جوره. گاهی هست که در مقام انشا و خطاب تقیید ممکنه و گاهی تقیید ممتنع هست. اونجا که تقیید ممکن باشه، مثل تقسیمات اولیه واجب، اینجا میگیم اگر چنانچه مولا خطابش رو مقید به یک خصوصیتی نکرد، نفرمود سلم اکذا و کذا، ما از عدم و تقیید استکشاف میکنیم اطلاق را. مولا در مقام بیان بود، امکان تقیید بود، مقدمات حکمت فراهم بود، معذالک تقیید نکرده، معلوم میشد این قید و خصوصیت در غرض مولا دخالتی نداره. اما اونجا که تقیید مستحیل باشد، مثل تقسیمات ثانویه، اینجا ما نمیتونیم از عدم و تقیید اطلاق را استکشاف بکنیم، زیرا همونطوری که گفتیم اطلاق و تقیید عدم و ملکن و قانونشون این است که در امکان و استحاله متلازمن. اگر تقیید ممکن بود اطلاق ممکنه، اگر تقیید مستحیل بود اطلاق هم مستحیله، و اینجا تقیید محال است، فل اطلاق و محال. لذا در چنین موردی برای تفهیم مقصود و مراد خودش باز مولا احتیاج به جعل دیگری داره که اسم او رو میگذاریم متمم الجعل. و این متمم الجعل نتیجه اش با اطلاق اصطلاحی یکسانه، همونطوری که اطلاق مصطلح موجب توسعه دایره مراد و متعلق بود، این متمم الجعلم که آمده میگه فلان قید دخالتی نداره، سبب توسعه دایره مراد و متعلق میشه. به اسم این رو مرحوم میرزا گذاشته نتیجه الاطلاق، اینم اصطلاح سوم. مثالش همین مورد بحث ماست در ما نحنفی، چون تقیید الحکم بالعلم به آن مستحیل است، به همون سه بیانی که گفتیم، پس اطلاق حکمم نسبت به علم مستحیل است. خود این خطاب نمیتونه مطلق باشه، شامل عالم و غیر عالم باشه، ولیکن مرحوم میرزا میفرماید ما اطلاق را در این موارد از راه متمم الجعل اثبات میکنیم، یا نتیجه الاطلاق. و اون متمم الجعل عبارت است از همون اجماع. اجماع قائم است برای اینکه احکام مشترکن، اخبار متواتره داریم بر اشتراک احکام، از این طریق استفاده میکنیم که خطابات اطلاق دارن، مقید به صورت خصوص علم نیستن. خب تا اینجا سه تا اصطلاحی را که در مکتب میرزا رایج بودن معنا کردیم، سه چهار تا مثال هم آوردیم. با حفظ این مقدمه مرحوم میرزا میفرمایند که ما اصل اشکال مستشکل را قبول داریم، یعنی قبول داریم که تقابل ما بین اشتراک و اختصاص از تقابل ملکه و عدم ملکه است، اینا رو پذیرفتیم و قبول داریم که هر کجا تقیید مستحیل شد اطلاق مستحیل، تمام این حرفا رو قبول داریم. ولی راه چاره ای که پیدا کردیم همین مسئله متمم الجعل است. و مرحوم میرزا در این مقام فرموده خطابات واقعیه ادلت الاحکام مثل اقیم الصلاة و آت الزکات و امثال او، اینا نه اطلاق دارن و نه مقیدن، ولی ما از راه اخبار متواتر و اجماع که دال بر اشتراک احکامن اطلاق این ادله رو ثابت میکنیم، اما نه اطلاق اصطلاحی بلکه نتیجه الاطلاق. این خلاصه فرمایشات میرزا در این مقام. مرحوم مظفر از این مشکل جواب دیگری داره و اون این است که می‌فرمایند اگر چنانچه ما محتاج بودیم به این که اشتراک احکام ما بین عالمین و جاهلین را از راه اطلاق ادله اثبات بکنیم، البته جای این اشکال بود که آقا التقیید و محال فالاطلاق و محال الی آخر، ولیکن خوشبختانه ما احتیاج به این حرفا نداریم. ما از راه ابطال اختصاص و تعلیق به ذمیمه حکم العقل مقصودمون رو میگیریم، نتیجه رو میگیریم، مساوی است که ادله الاحکام مطلق باشن یا مطلق نباشن. بیان مطلب به عقیده ما اصلا تقابل ما بین اشتراک و اختصاص تقابل ملکه و عدم ملکه نیست تا دنبالش اون حرفا مطرح بشه و اون اشکال بیاد، بلکه تقابلشون تقابل ایجاب و سلبه، تقابل تناقض است. برای اینکه تقابل ملکه و عدم ملکه به این معنا بود که اختصاص ملکه و امر وجودی است و اشتراک عدم این ملکه است، یعنی عدم الاختصاص فیما یمکن ان یکون مختصن، به نظر ما این سخن باطله، چون در مورد بحث ما اصلا تقیید ممکن نیست، قابلیت تقیید رو نداره. تا شما بگید حالا که مقید نشده پس مطلق است، یا حالا که تقیید نیست اشتراک درست میشه، نه، تقابل در مورد بحث ما تقابل تناقض است، به این معنا که الاختصاص و امر وجودی یون و الاشتراک و امر عدمی یون، یعنی عدم الاختصاص. لا ریب در این که اختصاص و لا اختصاص مثل انسان و لا انسان، وجود و عدم، اینا متناقضانن و قانون متناقضین این است که از رفع احدهما وضع دیگری پیدا می شد، چون ارتفاع محال است. پس از رفع اختصاص ما اثبات می کنیم وجود اشتراک را، همین، احتیاجی نداریم ثابت بکنیم ادله مطلقن، خطابات مطلقن، تا بعد نوبت به اون متمم الجهل و امثال و ذلک برسه. این نظریه است که مرحوم مظفر داره. بعد تبصره ای دارن، مطالبی دارن تا به اون قسمت ها برسیم، بعیده به اونجاها برسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. بیان و لزوم الخلف، بیان این که چجور یلزم و از این تعلیق یلزم الخلف و باطل، بیانش اینه، سه تا بیان دارن. یک، انهو شنتین است لو کان الحکمو معلقن علل علم بهی، اگر حکم شرعی معلق باشد بر علم به اون حکم، اون چنان که اشاعره میگن که وجوب صلات که مثلا حکم است و اگر معلق بر علم باشد لازمش اینه، فا انهو یلزمه، لازم میآید این تعلیق را. بعد ترقی میکنن، بل هو نفس و معنی تعلیق، نه تنها لازم میاد که عینیت در کاره، بلکه این حرفی که میخوایم الان بگیم نفس معنای تعلیق، عین معنای معلق بودنه. لازمه تعلیق یا عین تعلیق اینه، عدم الوجوب لطبیعی صلات، اگر احکام معلق بر علم شد، یعنی وجوب معلق بر علمه، پس وجوب مال طبیعی صلات نیست، این لازمش. از الوجوب چرا مال طبیعی نیست؟ چون وجوب صلات یکونو به حسب فرض که میگیم احکام معلقن، مال صلاتی که معلومه هست، المعلومه الوجوب، به قید معلوم الوجوب بودن، پس مال طبیعی دیگه نیست. بینما در حالی که از اون طرف ان تعلق العلم به وجوب صلات، تعلق گرفتن علم به وجوب صلات هم لا یمکن و فرضه قابل تصور و تعقل نیست، الا اذا کان وجوب متعلق به طبیعی و صلات، تا بشه بهش علم پیدا کرد، و الا اگر وجوب تعلق بگیرد به صلات معلومت الوجوب هرگز قابل علم پیدا کردن نیست. نتیجه فما فرضناه متعلقا به طبیعی صلات، اون حکمی را که وجوب که فرض کردیم که متعلق باشه به طبیعی و صلات تا بشد علم بهش پیدا بکنیم، لم یکن متعلقا به طبیعی صلات، بل تعلق گرفته به خصوص صلاتی که معلوم الوجوب باشه. و هذا هو الخلف المحال، این همون خلف است. ما فرضناه متعلقا لم یکن متعلقا، این خلف است و خلف از محالات و باطلات. این یک بیان. به بیان آخر در وجه استحاله تعلیق الحکم بر علم به آن، این است که تعلیق مستلزم المحال و مستلزم المحال محال، فالتعلیق محال. به بیان دیگر نقولو ان تعلیق حکم شرعی، معلق بودن حکم شرعی بر علم به آن حکم شرعی، مستلزم و لازم یاد از این تعلیق یک امر محال. و هوه کدوم محال؟ و اون محال استحالت العلم بالحکم. آقا علم معلوم میخواد، تا معلومی نباشد علمی نیست. اگر حکم معلق بر علم است، پس تا علمی نباشد حکمی نیست. علمم که معلوم میخواد، بدون معلوم پیدا نمیشد. یلزم المحال، اون محال مستحیل بودن علم است به حکم شرعی، دیگه هرگز علم به حکم پیدا نمیشه. بلذی اون چنان چیزی هم که یستلزم منه المحال، تعلیقی هم که تالیف حاصل داشته باشه خودش محال است، به نتیجه فیستحیل و نفس الحکم، باید دیگه خود حکم هم از محالات است، اصلا حکمی در واقع نیست. و هذا لا یلتزم به احد، خود اشاعره هم ملتزم به این سخن نیست. بیان مطلب چجور مستلزم محال است توضیح میده. لأنه قبل حصول العلم لا حکم حسب الفرض، چون فرض این است که تا علمی نیامده حکمی نیست. شما اشاعره همچین ادعا میکنید احکام مختص به عالمین است، علم شرط و تکلیفه. اگر چنین است فإذا اراد ان یعلم، بسیار خوب، این مکلفی که میرد تحصیل علم بکند، یعلم به مازا، میپرسیم به چی میخواد علم پیدا بکند، حکمی نیست. فلا یعقل حصول العلم لدى المکلف به غیر متعلق مفروض الحصول، تا متعلقی نباشد که فرض حصول شده، هرگز علم معنا و مفهومی نداره. به از استحال حصول العلم، استحال حصول الحکمی که معلق بر علم است، لاستحالت ثبوت الحکم بدون موضوع که توضیح دادم. موضوع نسبت به حکم مثل علت نسبت به معلول، علت نبود معلول هم نیست، موضوع هم که نبود حکمم نیست، بنابراین باید بگیم اینجا حکمی نیست. و بازون این از بدیهیاته. خب این بیان دوم. بیان سوم رو دیگه نمیگن، از خارج گفتیم که بیان دور باشه، اونم در اینجا میاد. الهازا با این بیانات ما نتیجه میگیریم فیستهیل و تقیید الحکم بالعلم به، این لازم باطله، محال و ممتنع از تقیید حکم به علم به اون حکم. و از استحال این تقیید لازم که باطل شد، ملزومم که عدم اشتراک باشه باطل میشه. ثبت اشتراک، تعین ان یکونه، تعین پیدا میکند این که بوده باشد حکم شرعی مشترک ما بین عالم و جاهل. یعنی منظور این است به ثبوت الحکم، تعین این که ما حکم بکنیم به این، ثبوت این حکم واقعا هم در صورت علم و هم در صورت جهل. منتها جاهل مقصر هم احکام برش منجزه، جاهل قاصر یه خورده آزادتر. به امکان جاهل قاصر معذورن، ای انه لا یعاقب علی المخالفه، عقاب نمیشه بر مخالفت واقع. و هذا شیء آخر، یه مطلب دیگری است غیر از خود عدم ثبوت حکم در حقش. این که حکم نداره، تکلیف ندارد امرون، این که تکلیف داره ولی معذور هست عقاب نداره امرون آخر. ما بخواهم بگیم تکلیف داره. این هم بیان سوم. ولکن نو قد یستشکل، و ایرادی در این مقام شده که با ذکر مقدمه این ایراد رو توضیح دادیم، به همین دلیل سومه. قد یستشکل و در استکشاف و استنتاج اشتراک احکام بین عالم و جاهل، من حاضر دلیل از این دلیل سوم به چه واسطه استشکال میشه؟ به ما تقدم منا از خود ما در جزء اول کتاب صفحه 73 بحث تعبدی و توسلی، صفحه 173 هم بحث مطلق و مقید، اونجا در دو جا در هر دو باب تقدم من ان اطلاق و تقیید متلازمان در مقام اثبات و لسان دلیل، هر کجا در لسان دلیل تقیید ممکن شد اطلاق ممکنه، نشد اینم نیست. لأن اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملکه هستند، فاذا استحال تقیید در موردی کما در تقسیمات ثانویه استحال با این اطلاق ایزن. خب در معنی حنفی شما میگید تقیید الاحکام بالعلم مستحیلون، پس اطلاق احکام به علم به نسبه به علم مستحیل است. نمیتونیم بگیم ادله مطلق هستن شامل عالم و جاهل میشن، نه اطلاق دارن نه تقیید. فکیفه ازن با این اشکال چگونه استکشاف بکنیم اشتراک احکام را از راه اطلاق ادلت الاحکام؟ جای توسط که به اطلاق نیست، اطلاق عقیم و سلات و امثال او. لامتناع تقیید این احکام بالعلم، تقیید که ممتنع شد ولی اطلاق که تقیید محال، اطلاق هم مثل تقیید محال است به نسبه به قید علم در ادله احکام، پس این ادله مطلق نیستن، به درد شما نمیخورن، مثبت مدعای شما که اشتراک باشه نیستن. این اشکال. از این اشکال میرزای نائینی جوابی دارن و اون اینه: قد اثر مقدمه مفصلی اینجا گفتیم با حفظ اون مقدمه، اصرار کرده شیخنا استاد ما میرزای نائینی اعلی الله مقامه بر امتناع اطلاق در این باب. ایشون هم گفته بله ما قبول داریم تقابل ملکه و عدم ملکه است، چون تقیید محالون فل اطلاق محال. و قال به ما محصل، و بعد گفته ما از راه دیگر اشتراک رو ثابت میکنیم نه از اطلاق ادله. فرموده است انه لا یمکن، شنچین است ممکن نیست، ان نحکمه به اشتراک احکام من نفس ادلت الاحکام، خود ادلت الاحکام اقیم الصلات و آت الزکات و امثال ذلک اینا مطلق نیستن، از این را ما نمیتونیم حکم به اشتراک بکنیم. بل لابد لاثبات الاشتراک من دلیل آخر، که سما این میرزا اون دلیل آخر را متمم الجعل، الا ان یکون به این کیفیت که اشتراک از باب نتیجه الاطلاق باشه که از خارج توضیح دادم، عینا نظیر استفاده تقیید امر عبادی و تعبدی به قصد امتثال امر من دلیل انسان در باب تعبدی و توسلی که اسمشو گذاشتیم متمم الجعل، الا ان یکون این دلیل ثانی و این متمم الجعل از باب نتیجه تو تقیید در اونجا، و مانند استفاده تقیید وجوب جهر و اخفات و قصر و اتمام به علم به وجوب از دلیل دیگری که اسمشو متمم الجعل میگذاریم، الا ان یکون اون دلیل دیگر ایزن از باب نتیجه تو تقیید. اینها رو مقدمتن از خارج گفتیم. و قال به ما خلاصتو، میرزا فرموده مانع حنفی از همین قبیل است، اطلاق لفظی در کار نیست بلی نتیجه الاطلاق. فرموده یمکن و استفاده اطلاق در این مقام بحث ما اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین از ادله ای که ادعا شیخ انصاری تواتر اونها را اون اخبار، فتکون و این اخبار المتممه للجعل، یعنی خود خطاب سله مطلق نیست، اون میگه سله اما مشترک بین عالمین حسیانه ازش در نمیاد، ولی اخبار متواتره داریم بر اشتراک و عدم الاختصاص، اینا میشن متمم الجل و نتیجهشون نتیجه الاطلاق، نتیجه میدن اطلاق را، ولو اطلاق مصطلح نیست ولی از حیث نتیجه با اطلاق مصطلح یکسان هستن، فرقی بینشون نیست. اقولو، مرحوم میرزای نائینی جواب دیگری دارن، میفرمایند که یمکن الجواب عن الاشکال المذکور بما محصلو، که اصلا ما تقابل ملکه و عدم ملکه را قبول نداریم، نیازی هم به اثبات اطلاق و اینها نیست. ان هذا الكلام، این اشکال شما صحیح و وارده، لو کاند استفاده اشتراک احکام، متوقف بر اثبات اطلاق ادله الاحکام اقیم الصلاة مطلق باشه به نسبه به عالم به اون احکام، اون موقع شما میگید که آقا چون تقیید مستعیلون اطلاق هم مستعیلون نمیشه، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. این اشکال بارده در این صورت، غیر ان منتها اون مطلوبی که ینفع اونا به درد ما میخورد هو نفس عدم الاختصاص. نمیخواد ما این حرفا رو بزنیم اطلاق درست بکنیم، خود عدم اختصاص احکام به عالمین مدعای ما رو ثابت میکند بر نحو قضیه سالبه محصله. این سالبه محصله را یه مقدار همینجا بازش بکنیم، توضیحش بدیم که یعنی چه. به طور کلی در منطق خوندیم که قضیه یا قضیه محصله است یا قضیه معدوله. محصله آن بود که هم موضوع و هم محمول قضیه هر دو محصل باشن، یعنی دلالت بر یک امر وجودی یا یک خصوصیت وجودیه داشته باشن، چه قضیه موجبه باشن مثل زیدون قائم و چه سالبه باشن مثل زیدون لیس به قائم. معدول آن بود که یا موضوع یا محمول یا هر دو معدوله باشن، یعنی حرف سلب بر سر اونها داخل شده، اونم به نوعی که این حرف سلب از وظیفه اصلیش عدول کرده، آمده جزء موضوع یا جزء محمول یا جزء هر دو شده. میگیم کل لا حیوان لا انسان، این میشه قضیه موجبه معدوله. حالا سالبه محصله که مرحوم مظفر اشاره کرده در مقابل موجبه معدولت المحمول است. فرقشون این است که در سالبه محصله سلب و ربط است، حرف سلب کال اساسی خودشو میکند، زید قائم نیست، قیام را از زید سلب میکنه. در موجبه معدوله ربط و سلب است، یعنی اول سلب بعد این مسلوب را ربطش میده به اون گذشته. ما نحنفی از قبیل سالبه محصله است، یعنی نفس این که میگیم الاختصاص و محالون، خود این کافی است برای اثبات اشتراک، یعنی عدم الاختصاص. کسی نگفته ادله الاحکام مطلقن، یعنی لا مختصن غیر مختصن که بشه موجبه معدوله. ما میگیم ادله الاحکام مختص نیستن، از همین عدم الاختصاص استفاده میکنیم اشتراک را به بیان این که تناقض از ارتفاع نقیزه این محاله. این معنی سالبه محصله اینجا از همین قبیله. فیکون و تقابل بین اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین با اختصاص احکام به عالم از قبیل تقابل سلب و ایجاب، نه از باب تقابل عدم و ملکه، چون مراد از اشتراک نفس همون عدم اختصاص به عالمین هست، نه عدم الاختصاص فی ما من شأنی کذا و کذا، این حرفا نیست. و این سلب عدم الاختصاصی این معنا یکفی در استفادهش از ادله احکام من نفس اثبات امتناع اختصاص، کافی است که ما ثابت بکنیم الاختصاص و محال، این که محال شد خود به خود لا اختصاص نقیزش ثابت میشد، یعنی همون اشتراک. ولا یحتاج الى معونت زائده برای اثبات اطلاق کلام یا اثبات نتیجه الاطلاق که میرزا میگفت به واسطه متمم الجهل از اجماع یا ادله اخرى که تواتر باشه، نیازی به این چیزا نیست، زیرا که از نفس امتناع تقیید و تعلیق نعلم و یقین میکنیم که حکم مشترک است و مختص به عالمین نیست، چون ارتفاع نقیزه این محال است. همین نیازی به اون طرق